به نام خدا. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. حسین دوخ هستم و همراهی شما شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد میگم.
اقتصاد کشور، پیشرفت اقتصادی، رونق اقتصادی، این ارتباط مستقیم داره با معیشت مردم. معیشت مردم جزو اولین اهداف همه دولت هاست در همه جای دنیا و در همه دوران تاریخ. دولت های علاقمند به مردم، البته اون دولت های مستعثر و زورگو و جبار مورد نظرمون نیستن. هر دولتی که بخواد به مردم خودش خدمت بکنه، اولین مسئلهش مسئله معیشت مردمه که بتوانه مردم رو اداره کنه. خب این به اقتصاد وابسته است. یه اقتصاد خوب، سالم، وافر، پیشرو، این میتوانه وضع زندگی مردم خوب کنه. این که خب یک دلیلی که بنابراین لازم ما در کار اقتصاد مجاهدت کنه. بنده به مسائل معیشت مردم خیلی فکر میکنم، خیلی دغدغه‌مندم نسبت به مسئله معیشت مردم، اما هرچی فکر میکنم، هرچی با کارشناسا و آدمهای وارد و مطلع مشورت میکنم، میبینم جز این راهی وجود ندارد که ما تکیه کنیم به مسائل داخلی.
خب امروز تصمیم داریم در مورد تبیین عملکرد و نقش فروشگاه‌های مجازی صحبت بکنیم که این موضوع به دلیل وضعیت کنونی کشورمون در نظر گرفته شده و تقدیم شما میشه. مرحله اول فاصله گذاری که فاصله گذاری اجتماعی بود، با مشارکت و احساس مسئولیت عالی مردم به خوبی انجام شد و در مرحله بعد که فاصله گذاری هوشمنده تلاش میشه اصناف کم خطر به تدریج و به ترتیب فعالیتشون رو از 23 فروردین، البته با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی، شروع بکنن. این رو هم بگیم که با توجه به شیوع کرونا، از 23 اسفند در سال 98 طرح فروش اینترنتی شروع شده و اصناف هم مشارکت داشتن. تو این طرح اونطور که گفته شده فروش اینترنتی 200% رشد داشته و امیدواریم که این اتفاق بعد از بحران کرونا هم ادامه داشته باشه و باعث بشه که سهم تجارت اینترنتی از اقتصاد سهم قابل توجهی باشه. درباره همین ها صحبت خواهیم کرد با مهمانانی که به ما خواهند پیوست. امیدوارم که بتونید همراهی بفرمایید. خب اگر خواستید با ما در ارتباط باشید، شماره سامانه پیامکیمون 30035 هست. خواهش میکنم که نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. دو تا شماره تلفن هم داریم، 2265 2285 2786 1035. اگر نقطه نظری دارید، سوالی دارید درباره موضوعی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم، حتما با ما در میون بگذارید. خب اینم عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همتر متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. چند لحظه دیگه گفتگومون شروع میکنیم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب دوستان عزیز شنونده، با برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما هستیم. همونطور که عرض کردم، امروز می‌خوایم در خصوص عملکرد و نقش فروشگاه‌های مجازی صحبت بکنیم. آقای مهندس رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی همراهمون هستند. صحبت رو با ایشون شروع می‌کنیم. آقای الفت نسب، سلام بر شما، خوش اومدیم این برنامه.
من هم از سلام دارم خدمت شما خانم اسفینکوف و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمت شما.
سلامت باشین. آقای الفت نسب، اول توضیح میدین اصلا وقتی میگین فروشگاه‌های اینترنتی یعنی دقیقاً از چه چیزی حرف می‌زنین؟
فروشگاه اینترنتی فروشگاهی هستش که، یا اصلا بگیم کسب و کار اینترنتی، کسب و کاری هست که بر بستر فضای مجازی اومده ارائه خدمت، حالا شامل کالا یا سرویس‌های مختلف میشه رو انجام میده. بعضا پولش رو هم میتونه اینترنتی دریافت کنه یا اصطلاحاً کش آن دلیوری، در به منزل پول دریافت کنه. این فرایند ثبت سفارش تا زمان تحویل رو روی بستر کسب و کارهای اینترنتی ارائه میدن به مردم و میتونیم بگیم کسب و کار اینترنتی در الان تعریف عامیانه‌ش هست.
بله. خب من قبل از اینکه با شما ادامه بدم، اجازه بدید که آقای مهندس علی فیروزی، رئیس مرکز ملی پایش مطالعات و بهبود وضع کسب و کار وزارت اقتصاد هم سلام علیکی داشته باشم و بعد ادامه بحث با شما داشته باشیم و در خدمت آقای فیروزی هم باشیم. آقای فیروزی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
سلامت باشین. خیلی ممنونم. خواهش می‌کنم همراهی بفرمایید. آقای الفت نسب رو خط تلفنی داشتیم، باشون صحبت می‌کردیم، عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی.
سلام دارم خدمت آقای الفت نسب.
منم عرض سلام دارم خدمت شما.
سلامت باشین. خب آقای الفت نسب، فروشگاه اینترنتی رو تعریف کردید. برای اینکه یک کسی بتونه فروشگاه اینترنتی داشته باشه، فرایند در واقع کارش و شروع فعالیتش مثل بقیه بنگاه‌های تولیدی که در فضای غیر مجازی هست، بوروکراسی سفت و سختی داره، زمانبر، دردسرسازه، یا نه اینجا راحت تر میشه این کار انجام داد؟
ببینید، اول باید افراد خب به صد یک وبسایتی داشته باشن، یک وبسایتی داشته باشن برای عرض محصول و خدمت. بعد باید بیان تقاضا بدن، اگر که فعالیتشون صنفی هست هم به نماد اعتماد الکترونیکی هم
جهت به کجا باید اعلام کنن؟
نماد اعتماد الکترونیکی که برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هست، درخواستشون رو اونجا ثبت میکنن. یه سری مدارک اولیه ازشون دریافت میشه جهت اینکه هویت فردی و مکانیشون تایید بشه. اگر فعالیت صنفی باشه، قاعدتا باید مجوز فعالیت صنفی رو دریافت کنن از اتحادیه کسب و کارهای مجازی که ما خدمتشون هستیم. این فرایندها تقریبا میتونم بگم که 95% به صورت آنلاین هست. ما برای اینکه پروانه کسب بدیم، جایی که احتمال میدیم، حالا خوب آقای فیروزی هم در این زمینه صحبت بفرمایند، اون بخشی است که استعلامات صورت میپذیره. استعلام از اداره مالیات هست و استعلام از اداره اماکن. استعلام مالیات یعنی اینکه طرف باید حتما تشکیل پرونده مالیاتی بده و یک گواهی رو به صورت سیستمی صادر میکنن. بیشتر در این موارد هست که شاید تأخیر بشه، اما چیزی که طبق قانون مشخصه برای پروانه کسب ظرف 15 روز باید تعیین تکلیف بشه. یعنی اگر فرد متقاضی مدارکش آماده باشه، شسته و رفته، استعلامات نهایتاً 15 روز زمان خواهد برد که این صادر بشه، که بعضا ما از این مدت کمتر هم داشتیم ولی خب بیشتر رو هم داشتیم.
بله خیلی خوب. آقای فیروزی که من میدونم دست آقای فیروزی باشه، میگه اصلا کلا مجوزم نمیخواد، برید شروع کنید کار کنید. خب آقای فیروزی نظرتون چیه؟ این 15 روزی که طول میکشه تا به حال یه کسی که میخواد فروشگاه اینترنتی را بندازه و از شما مطلوب نیست، چه میشه کرد برای اینکه فرآیند کاهش بدیم؟ کاری شده نشده؟
ببینید، باید ببینیم مطلوب رو نسبت به چی میخواییم در نظر بگیریم. نسبت به بقیه اصناف در نظر میگیریم، خب به نظر من اتحادیه کسب و کارهای مجازی داره با سرعت خیلی بیشتری نسبت به بقیه رسته‌های صنفی داره مجوزش رو صادر میکنه. اما به هر حال 15 روز به عبارتی 3 هفته مشخصه دیگه، یعنی 15 روز کاری اگه در نظر بگیریم 3 تا 5 روز کاری میشه، میتونه خیلی بهتر از این بشه. اون چیزی که آقای الفت نصر گفتن درست میگن، یعنی خیلی از این مشکلات برمیگرده به استعلام هایی که باید بابت این مجوزها گرفته بشه. مثلا یک استعلام گواهی ماده 186 سازمان امور مالیاتیه که بعضی موقع، یعنی بعضی موقع که نه، تا قبل از اینکه الکترونیکی و روی جی فور بی بیاد حالاش 15 تا 30 روز بعضی موقع طول میکشید. ولی الان اون چیزی که آماری که من الان دارم به میانگین 3.4 روز رسیده اون گواهی ماده 186 الکترونیکی هم رد و بدل میشه، از سمت مرکز اصناف برای سازمان مالیاتی فرستاده میشه و برمیگرده. برای گواهی اداره اماکن هم یه کارهایی داریم میکنیم که اجازه بدید هر وقت به نتیجه رسید که امیدواریم مثلا ظرف یه
ماه داره در به عنوان اقدامات جاری ازتون میپذیریم. بگید که چه کار دارید میکنید.
عرض کردم دیگه این گواهی اماکن رو هم داریم کار میکنیم که انشالله تسهیل بشه، خیلی سریع بتونیم گواهی اماکن رو هم به صورت الکترونیکی.
الان به صورت الکترونیکی نیست.
خیلی الان مردم باید حضوری
پس دارید تفاوت تلاش میکنید الکترونیکیش بکنید.
انشالله داره یه اتفاقایی میفته که اون هم الکترونیکی بشه. انشالله افتاد من اون وقت خبرش رو عرض
میکنم. بعد هدف گذاری کردید که اگر این اتفاقاتی که فرمودید انجام شد، این طول دوره زمانی کسب مجوز و شروع به کار اینها به چقدر تغییر پیدا میکنه؟
ببینید نگاه کنید، به طور میانگین اگر اشتباه نکنم بر اساس قانون نظام صنفی تا 105 روز میتونه طول بکشه یک صدور یک مجوز، یعنی نص قانون 105 روز وقتی این روزهای مختلف رو میچینید کنار هم دیگه میتواند طول بکشه.
این شامل مجازی ها هم میشه؟
بله همه نظام های تمام رستا میتونن از اون قانون دارن استفاده میکنن دیگه. حالا اینکه بچه های اتحادیه کسب و کارهای مجازی دارن 15 روز میدن، حالا شما این 15 روز با اون 105 روز در نظر بگیرید دیگه، من به نظرم میاد دارن خوب عمل میکنن.
نه دیگه، من نسبت به همین 15 روز دارم میگم دیگه. حالا دیگه شما یه قیاسی میکنین که کلا ما مسئله رو بذاریم کنار.
نمیخوام مسئله رو بذاریم.
نه الان از این 15 روز با توجه به اقداماتی که شما فرمودین چقدر تقلیل پیدا میکنه؟ هدف گذاری بالاخره کردین دیگه، میگه ما این 15 روز رو مثلا بکنیمش 10 روز، بکنیم 12 روز. این هدف گذاری چیه؟
نه ما روی استعلام ها هدف گذاری میکنیم. مثلا استعلام مالیاتی که 15 روز صادر میشده چی شده؟ الان 3.4.
خب اما اماکن که الان دارید اقدام میکنید قرار چه
بشه؟ اصلا ممکنه آنلاین بشه، یعنی اصلا کاملا برخط بشه، یعنی اصلا تایم دیگه نبره.
بسیار.
یعنی با اون اتفاقاتی که داره میفته منتظریم دیگه، یعنی منتظریم که دوستان پلیس اماکن به ما یه چیزی رو پاسخ بدن، انشالله بتونیم به نقطه مطلوب برسه.
انشالله.
فکر میکنم این 15 روز بتونه به 5 روز تغییر پیدا کنه.
خیلی عالیه. آقای الفت نصر خوشحال شدین دیگه، درسته؟ مگه خوشحال شدم؟
ما 15 روز هم خیلی خوبه اتفاقا. اگه ما به همین 15 روز هم
حالا اگر 5 روز بشه خوبتره دیگه، ما دنبال اون خوبتره هستیم.
بله 5 روز
استقبال میکنیم از این موضوع. الان وضع فعلی فعالیت فروشگاه مجازی چطور هستش؟ مثلا میخوام ببینم چه تعداد فروشگاه دارن فعالیت میکنن، تو چه حوزه های بیشتر هستن، اینا رو توضیح میدیم.
ببینید از سبب خدمت شما، آمار ما دو نوع آمار داریم. یه آمار داریم مجاز توسعه تجارت الکترونیکی بینماد اعلام میکنه که تقریبا شاید بیش از 50,000 وبسایت نماد اعتماد الکترونیکی گرفتن، که از این 50,000 وبسایت ما تصورمون این هست حداقل 40,000 وبسایت کسب و کار صنفی هستن بر بستر فضای مجازی. یه آمارم ما داریم به عنوان اتحادیه کشورهای کسب و کارهای مجازی که 1331 مجوز تا به امروز صادر شده، از سه تا هم الان 1334 تا. قانون میگه که آیین‌نامه ماده 87 اعلام میکنه هر کسی که فعالیت صنفی دارد بر بستر فضای مجازی بیاد از این اتحادیه مجوز بگیرد. ولی خب از اون 40,000 تا درست هدایت نشده، اقدامی که باید توسط مرکز توسعه الکترونیکی انجام میشده درست انجام نشده، از اون 40,000 تا صرفا 1300 تشون مجوز دارن.
بله، یعنی اونهایی که یه عده از اصناف هستن که این نماد رو دارن ولی مجوز ندارن. عجب.
آره، اینم به هر حال باید درست طبق آیین‌نامه عمل میشده نشده، یعنی اگر فعالیت صنفی بوده بعد ارسال میکردن پروندهش رو به اتحادیه. متاسفانه در طول این 3 سال بارها ما اعلام کردیم این اقدام انجام نشده. دوستان مرکز توسعه تجارت الکترونیک هم اعلام میکنن آقا آیین‌نامه مشکل داره، همکاری نمیکنن، در صورتی که ما میگیم آقا اگر این آیین‌نامه امروز داره بهش عمل میشه، آیین‌نامه تو خود وزارت سمت در اومده، ما که آیین‌نامه در نیورد.
بله.
بعد نمیشه بیا سری بگیم آقا مجوز بگیرید، یه سری ندارن، اونا میگن آقا اینا چجوریه، شما چرا مثلا اونا مجوز ندارن، جلو اونا رو نمیگین، تبعیض الان بین افراد قائل شده. از اون طرف اونایی که مجوز ندارن متأسفانه نماد اعتماد الکترونیکی هم پرونده شون رو برای دوستان اداره مالی، یعنی بهشون اعلام نمیکنه که آقا این پرونده شما در حال رصد هست توسط اداره مالی. طرف میاد نماد اعتماد الکترونیکی میگیره، میره حالا دو سال بعد شاید بره اداره مالیات بگی که آقا مثلا من تشکیل پرونده مالیاتی میدم، میره اونجا بهش میگن که آقا شما دو سال پیش چرا نیومدین، یا آقا من باید مثلا میگه اعدام میکردم، چون بیشترم قشر جوان هستن متاسفانه قانون رو مطالعه نمی کنن و بعد برای طرف جریمه می نویستن و طرف تازه میفهمه که عجب اشتباهی کردیم، ما یا نباید کار میکردیم یا به هر حال همون زمان باید میرفتن تشکیل پرونده میکردن. نقد ما به نماد اینه که میگیم آدرس اشتباه به مردم ندید. اینکه یک روزه الان نماد اعتماد میگه ما نماد اعتماد رو با افتخار میگه یک روزه صادر میکنیم،
بله.
آقا این اتفاق خوبیه، اما این بچه مردم فردا با اداره مالیات درگیری هست،
بله، بعد اطلاعات لازم
رو بشه درسته. تو جواز کسی اینطوری نیست، یکی از شروطش همین گواهی ماده 186، یعنی طرف میداند میخواد بیاد پروانه میگیره باید بده اون گواهی رو بگیره. من بازم تاکید میکنم از زمانی که هر کسب و کاری تو کشور، کسب و کار مجازی، حتی من شنیدم رو شبکه اجتماعی دوستان وزارت اقتصاد و عالم بخش مالیاتی رصد میکنه، شما هر خرید فروشی که انجام بدی اونجا رصد میشه، اگر امروز اعلام نکنی فردا شما رو جریمه.
بله. از زمانی که بحران کرونا شروع شده تعداد بنگاه‌های اینترنتی که به صورت جدید یا نوظهور دارن فعالیت میکنن چه تعدادی از این 1331 هستن که مجوز دارن؟
ببینید ما یه پویشی رو برگزار کردیم به نام از خانه بخری با همکاری وزارت ارتباطات وزارت سمت و اتاق اصناف. تو این پویش 220 کسب و کار شرکت کردن که از این 220 تقریبا میتونم بگم 70-80 رو مجوز ندارن و از ما اومدن تقاضای مجوز کردن. تصور من چون این اتفاق هم مخصوصا تو ایام عید افتاده، ما الان چیزی که داریم میبینیم تقاضای جدید سمت ما خیلی افزایش پیدا نکرده، چه بسا کاهش هم پیدا کرده. یعنی افرادی که ما فروردین سال گذشته تا این موقع شاید مثلا در 20-25 تا جواز صادر کرده بودیم، امروز که خدمت شما هستم شاید 5-6 تا. یعنی نشون میده که هنوز جامعه نگرانی اینو داره که آقا چه اتفاقی میخواد اصلا بیفته، اصلا ریسک بکنم کسب و کارم رو راه بندازم نندازم مجوز بگیرم یا نگیرم.
بله. پس این
آقا آماری هم شما فرمودید، من بله. آمار رو واقعا خیلی هم داره این وقت بیان میشه.
آره.
درست واقعا تو خیلی از کسب و کارها این اتفاق نیفتاده، صرفا حوزه FMCG یا همون سوپرمارکتی یا کالاهای تند مصرف این اتفاق افتاده.
درست.
یعنی این که مثلا کیف و کفش فروش آنلاین براش اتفاقی نیفتاده، سایت های نیازمندی آنلاین به شدت کاهش داشته، آگهیاشون گردشگری که افت فراوون داشتیم، دلیوری غذا افت فراوون داشتیم، صرفا یه تعداد اندکی فروشگاه تونستن کالای سوپرمارکتی رو بفروشن، اونها یه افزایشی داشتن در اونم در حد مثلا 200%، ولی خب یه افزایش این شکلی.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای فیروزی، شما نحوه عملکرد این فروشگاه مجازی و در واقع فروش های اینترنتی رو تا به الان چطور میبینید، به خصوص در این زمانی که انتظار میرفت که به حال اینها رشد بیشتری داشته باشن؟ حالا آقای عرفت نسب توضیح دادن این رشد که اعلام میشه مربوط به بخشی از سوپرمارکت ها هست که فروش میکنن، اما در عملکرد کلی و در نگاه کلی چنین رشدی قابل توجه نیست و معنادار نیست. بفرمایید شما عرضه بیتون.
درسته. ببینیم نگاه کنیم، ما از یک جهت اگه بخوایم نگاه بکنیم، فروش اینترنتی لزوما فقط اون زیرساخت‌های الکترونیکیش نیست. مثلا در همین موضوع کرونا همین کسب و کارهایی مثل سوپرمارکت‌های که در حوزه فضای مجازی دارن فعالیت میکنن، اینها به لحاظ لوجستیک دچار مشکل شدن. یعنی بعضا شما خریدتون رو بخواستید امروز انجام بدید، میگفت مثلا من 3 روز دیگه میتونم این خرید رو به دست شما برسونم. خیلی از این سوپرمارکت‌های اینترنتی این اتفاق براشون افتاد. پس ما برای اینکه بخوایم یک توسعه‌ای در حتی همین کسب و کارهای الکترونیکی مثل سوپرمارکت که در این دوره هم خوب تونستن کارشون انجام بدن بدیم، لازمش اینه که بجز اون زیرساخت فناوری اطلاعاتی و الکترونیکیش، زیرساخت‌های توزیع رو هم کامل ببینیم. و واسه این کار من فکر می‌کنم میشه باز دوباره یه سری کسب و کارهای جدید شکل بگیره برای اینکه بتونن این کار رو انجام بدن. حالا یه قسمتیش رو مثلا برای خیلی یه سری از کسب و کارهای شاید خیلی سوپرمارکتی رو پست هم کمک کرده بود، ولی برای کسب و کارهای این شکلی ما یه مشکل داشتیم تو بخش لوجستیکش. توی اون بخشی که حالا چرا این کسب و کارها الان که به نظر من میتونه زمان طلایی باشه برای اینکه کسب و کارهای سنتی راهکارهای تبدیل شدن به کسب و کارهای الکترونیکی رو یاد بگیرن، چه اتفاقی داره میفته، من معتقدم که نیاز به این هستش که خیلی فرهنگسازی مناسبی انجام بشه. نه اینقدر هیجانی رفتار بکنیم که دفعه حجم بزرگی رو بخوایم بفرستیم سراغ این که آقا شما میتونید اینترنتی کارتو انجام بدی، الکترونیکی کارتو انجام بدی، بعد از اون ور بخونیم به اون نقطه عدم وجود یه زیرساخت مناسب، چه در حوزه لوجستیک، چه در حوزه زیرساخت، چه در حوزه اینترنت، چه در حوزه نرم افزارهای مختلف. نه همین که اینها رو رها بکنیم. و به نظر من آگاه سازی که فکر می‌کنم بچه های اتفاق اتحادیه الان خیلی خوب میتونن این کار رو انجام بدن، اینه که رو واقعا روی کسب و کارهای سنتی که میتوانن الکترونیکی بشن و در همین شرایط کرونایی از حالت رخوت در بیان و به صورت مجازی کار بکنن، یه فرهنگسازی نیاز داره، یه آموزش نیاز داره، یه آماده کردن پلتفرم‌های مشخص، روی آوردن به کسب و کارهای پلتفرمی الان به نظر من بهترین زمان ممکنه که میتونه این اتفاق بیفته. جا انداختن قواعد کسب و کارهای پلتفرمی، مثلا ممکنه سازمان مالیاتی قواعد سازمان کسب و کارهای پلتفرمی رو خیلی قبول نکنه. الان به نظر من بهترین زمانه برای اینکه از طرف بخش خصوصی این فشار و پوش اتفاق بیفته تا سازمان‌های درگیر بپذیرن که کسب و کارهایی مثل کسب و کارهای پلتفرمی در حوزه فضای مجازی وجود داره که باید بهش توجه بشه، قواعد خاص خودش رو داره، مالیات تسانیش باید به شیوه خودش باشه، بیمش باید به شیوه خاص خودش باشه. اینها جز مواردیه که به نظر من الان زمانش هست، چون اون نیاز و اون تقاضا الان تقریبا به حد اعلای خودش رسیده از سمت مردم و میشه از این فرصت استفاده کرد.
دقیقاً همینطوره آقای الفت نسب. در واقع آقای فیروزی به عوامل کلیدی که میتونه بر بهبود عملکرد فروشگاه‌های مجازی مؤثر باشه اشاره کردن.
من یه نکته اشاره کنم خدمت شما، ببخشید. ببینید، ما اگر توقع داشته باشیم اتفاقی که این روزا داره میفته که ما فکر کنیم یک شبه میتونیم کسب و کارهای اینترنتی رو، اصناف رو بیان آنلاین بشن، از اون طرف مردم رو بگیم خریداتون هم اینترنتی کنید، یک شب این اتفاق نمیفته. من میبینم مسئولین یعنی آقا دیگه در فردا مردم اینترنتی بخرید. این یک اتفاق ارگانیکه. یعنی ما اگر 5 سال پیش به این فکر اینجایی که امروز رسیدیم، این کرونا باعث شد که نظر مسئولین ما جلب میشه به اقتصاد دیجیتال. این نگاه اگه 5 سال پیش بود الان وضعیت ما بهتر بود. یک شده نمیشه، مردم اعتماد کافی ندارن به
شما. میگید 5 سال پیش، یادم نمیره هیچ وقتی آقای دکتر جلالی شاید 15 سال پیش، 20 سال پیش رو آنتن تلویزیون گریه کرد، خاطرتون شاید بیاد، کلیپاش هم زیاد منتشر میشه.
بله.
و گفت که مسئولین متوجه اهمیت تشکیل دولت الکترونیک نمیشن. و این رو به عنوان دغدغه و نگرانی فوق‌العاده برای خودشون دیدن و انقدر هم تلاش کردن به نتیجه هم نرسیدن. الان این مسئله که شما مطرح کردید یاد اون خاطره افتادم.
بله. ببینید الان حجم خرده فروشی ما نهایتاً 1.5%، یعنی 98.5% هنوز دارن مردم تو بازارهای آفلاین خرید میکنن. این 1.5% تو این چند سال همینطوری بوده. چرا؟ اولا مردم اعتماد ندارن هنوز. خب شرکت های بیمه باید مثل همه جای دنیا بیان این اعتماد رو به وجود بیارن. تصور نکنیم با نماد اعتماد الکترونیکی با اتحادیه فلان مردم میان اعتماد کامل رو پیدا کنن، چون اولشه کار سختیه، باید بیمه بیاد وسط. حجم سرمایه گذاری که تو تجارت الکترونیکی صورت گرفته خیلی پایینه. این عددهایی که الان دارن سرمایه گذارا اعلام میکنن که الان هم خیلی بالاخره با توجه به اتفاقات که افتاد سرمایه گذارم رغبت نمیکنه بیاد، مثل قطعی اینترنت و چه و چه
من.
این حجم سرمایه گذاری اندکه. ما شاید در ترکیه روی دو تا از استارتاپ های ترکیه یه عددی رو تزریق کردن اندازه کل عدد سرمایه گذاری توی اکوسیستم آنلاین ایران بود. تصور من اینه حداقل ما 150 هزار میلیارد تومان باید توی این بخش سرمایه گذاری کنیم که 1.5% رو برسونیم به 5%. الان ترکیه کشور همسایه ما 5%، این بالای 20%. بنابراین اینا باید اتفاق بیفته. از اون ور قانون باید اصلاح بشه. قانون تجارت الکترونیک مال سال 1382 مجلس ششم، امروز داریم وارد مجلس 11 میشیم. چند دوره مجلس گذشته، چقدر گفته شده، اما این قانون حتی اصلاح نشده. دائما فراکسیون های مختلف تشکیل شده، فراکسیون کسب و کار مجازی، دانشبنی، اما اقدام نشده.
اصلاحش چقدر ضروری هست؟
به شدت. سال 82 شما یه دونه گوشی هوشمند اگه پیدا کردید از تهران هم نبود اون موقع، اصلا دست نخورده این قانون. خیلی جای اصلاح داره. از اون طرف نهادهای موازی، جناب آقای فیروزی که واقعا حامی بودن همیشه، واقعا لطف داشتن به همه کسب و کارها، میدونن 16 تا نهاد حداقل تو کسب و کارهای اینترنتی داره تصمیم گیری میکنه. 16 تا نهاد، نهاد خیلی تعدادش زیاده. شما امروز میخواید یک مغازه، یک فروشگاه مواد غذایی را بندازید، خودتی اتحادیه خودت نهایتا اداره بهداشت، 16 تا نهاد میان مستقیما ورود پیدا میکنن، بعضا موازی کاری میشه. اینها باعث میشه من کسب و کار اینترنتی هر روز باید دنبال مجوز باشم، هر روز دنبال دادگاه باشم، هر روز باید برم چه بدونم یه هزینه یه سرمایه گذاری رو سرمایه گذار پیدا بکنم، بعضا باز بیام یه جاهایی با خود دولتی ها رقابت بکنم. این اتفاقات افتاده، 1.5% افزایش پیدا نکرد. امیدواریم کرونا باعث شده بشه تلنگری دوستان در دولت در حاکمیت بهشون زده بشه، رو این حساب کنه. حالا میگه ما از این من میترسیم، الان یه خورده همه دارن اینو میگن میترسیم، فردا تو شروع بشه بنشینن آینه ها میدن دوباره یه سری مانع جدید که انشالله آقای فیروزی قدرتش بیشتر بشه یه خورده جلو اینا هم بگیره، ما اینو میترسیم.
آقای فیروزی بفرمایید، شما هر وقت که فکر کردین که لازمه ورود کنیم بفرمایید. آقای فیروزی
ببینید، به من کاملا با فرمایش آقای الفت نسبت موافقم. اعتقاد شخصی منه که حالا شما میدونید، فکر می‌کنم آقای الفت نسبت هم میدونه، اگه به من باشه من میگم مثلا 90% اصلا مجوزا رو برداریم، هیچ اتفاقی هم نمیفته واقعا. ببین، ما موضوع گسترش تجارت الکترونیکی یه موضوع دستوری نیست. این اول باید بپذیریم. من حاکمیت باید بپذیریم این موضوع دستوری نیست. یعنی تا اونور مردم و کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه در این حوزه مزه شیرین تجارت الکترونیکی رو نچشه، حاضر نیست پاشو بذاره توی این بازی. یعنی من خریدار اگر میخوام لباس بخرم، مزه استفاده از تجارت الکترونیک، استفاده از فروشگاه اینترنتی رو برای خریدم نچشم، حالا این مزه میتونه انواع اقسام مختلف بشه دیگه. یعنی مثلا از تخفیف خوب بگیرید، از اعظم بازور شما که مثلا عدم حضورم در بازار، وقتی که دارم سیب میکنم، نمیدونم، همه اینو بگیریم. اونور هم تامین کننده، اونی که میخواد کسب و کار را بندازه، اونی که میخواد سرمایه گذاری بکنه، این که آقا اگه من بیارم در حوزه تجارت الکترونیکی فعالیت بکنم مثلا چه مزایایی داره و اون مزایا رو بچشه. این که ما 16 تا دستگاه رو بخوایم بندازیم به جون این که یه آدمی بخواد بیاد تو فضای مجازی فعالیت بکنه، اون آدم ترجیح میده در فضای فیزیکی هستن فعالیت بکنه. در فضای فیزیکی هم ترجیحش به اینه که اصلا سراغ مجوز نره، یعنی تا اونجایی که میتونه سراغ هیچ مجوزی نره، مگر اینکه دیگه مثلا بیان میخوان بهش گیر بدن. لذا این داستان درستی که آقای الفت نسبت داره میگه، اما یاد اون باشه یه سایت